بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين الذين يؤمنون بالغيب إيمان بالغيب سه احتمال درش جریان دارد که احتمال سومش که ایمان به قلب ایمان قلبی باشد تضعیف شد. دوران امر بین دو معناست، ایمان به غیب یعنی ایمان به امور غائب از حواس مثل ذات مقدس خداوند متعال و سایر امور غیر محسوسه، یا اختصاصاً ذات مقدس خداوند متعال مراد باشه ایمان به غیب، یا نه ایمان به غیب مراد ایمان به امور غیبی نباشد، ایمان ما در غیاب مردم موقعی که تحت مراقبت مردم نیستیم و انظار مردم به ما دوخته نیست ایمان داشته باشیم. عرض شد این معنا قویتر و ظاهرتر به نظر میاد با بعضی از قرینه‌های داخلی و قرینه‌های خارجی. قرینه خارجی یکی این که غیب در سراسر قرآن برای این معنایی که اینجا نظر دارند به کار نرفته، برای خدا و وعد و وعید و دیگر امور غیر محسوسه. و قرینه دوم این که تداول و تعارف داره این عبارت بالغیب در سراسر قرآن برای معنایی که دیروز آیات رو خوندیم که هی در غیاب مردم، معمولا برای غیاب مردمه، اینجا هم این طور باشه. نمیخوام بگویم هر جا که در یک مورد یک معنا داشت باید اون معنا رو هم در اینجا بیاریم. شاید این مورد از کم دارم همونی دارم میگم، گوش ندادید، همونی دارم میگم. بعضی جا ممکنه مورد خصوصیتی داشته باشه، شاید یؤمنون بالغیب اصلا آمن به خصوصیتی داره که با خشیه و با خافه و با ینصر و تفاوت داشته باشه. این رو متوجهم. میخوام بگم عبارت وقتی یه نواخت در سراسر قرآن به کار رفت، بعد در اینجایی که احتمال دیگری هم داده میشود، آیا اون یک نواختی در جاهای دیگر تقویت نمی کند یکی از این دو احتمال اینجا را؟ نخواستم بگم یه احتمال به کلی نمیاد، اما یک نواختی عبارت آیا موجب تقویت احد الاحتمال این در اینجا نمی شود؟ بس در اینه، نه اینکه اینجا احتمال دیگری هست و در اونجا نیست. چون در اونجا نیست در اینجا هم نادیده بگیریم. دیگه اینجا عنایت نفرمودید، اینجا دیگه توجه نکرد چی گفتم. میگم اونجا احتمالی هست اینجا نیست، قبول، اینجا یه احتمال هست اونجا نیست، و ما نمیخوام بگیم
اون موارد مؤید احتمال دوم باشه در اینجا. خوب. بنده عرضم اینه که نه اون موارد نمیتونه باشه. چرا؟ برای خاطر این برای خشیت و خوف اینا هست. اینجا ایمانتون در جبهه کفر قرار گرفتن درست مؤیدی از ناحیه منافقین آوردی در این آیه، ولی چون با کافرین مواجهن همون ایمان به غیب یعنی به حق و غیر محسوس باشه احتمالاً.
دو مرتبه تکرار میکنم، در اینجا دو احتمال میرود، ایمان به غیب یا ایمان در غیاب مردم. اما این عبارت در سراسر قرآن وقتی به کار می رود برای در غیاب مردم، آیا چون در جاهای دیگه اینطور به کار رفته مؤید احد الاحتمالین اینجا نخواهد بود؟ مؤید احد الاحتمالین یک احتمال رو ترجیح نخواهد داد، این مؤید خارجی بعد قرینه داخلی در برابر و اذا لقوا الذین آمنوا قشنگ تأیید می کند این معنا را که برای در غیاب مردم به کار رفته. این وجه خیلی قوی تر و ازهر، ولی وجه دیگر بعد انشاءالله. ولی وجه دیگر، در وجه دیگر که بگیم ایمان به غیب یعنی ایمان به ما غاب عن الحس، یه مؤید براش ذکر کنیم. اصلا آمن به، این با برای تأدیه نوعا استعمال شده در آمنه. در هر جا نگاه کنید آمن به بری تأدیه است. شما اگر بخواید مصاحبت بگیرید باید با را، اگر برای اون معنای دوم بگیرید با را بای مصاحبت باید بگیرید. در اینجا چون آمنه معمولا به با استعمال میشه و با برای تأدیه است، این معنی میکنن روی این جهته تکیگاه آمنه به است، که آمنه به با استعمالش فراوانه و اصلا نوعا با باست. بالام 18 مورد بیشتر پیدا نکردیم و این با برای تأدیه است. این یک جهتی که در ذهن می آورد. و بعدم چند روایت که در خلالش یا بعضی مستقیماً اشاره کردن که ایمان به غیب یعنی چیزایی که غائب از حواسه، مثلا تطبیق شده بر وجود مقدس حضرت مهدی ارواحنا فدا، تطبیق شده بر وعد و وعید و مانند اینها. پس ایمان به غیب دو مؤید دارد، یکی با برای تأدیه ظهور کلمه در این است، دوم روایات وارده. ولی این مؤید نمیتونه باشه، مؤیدی که پایبند باشه نمیتواند. روایات ضعیف، یک سنددار در روایات ندیدیم، ولی اون مجموعش ممکنه اشعاری داشته باشد، ولی سندی که حتی در فرع فقهی بخوام تکیه کنیم جای تکیه ندارد، تا چه رسد در تفسیر. بنابراین روایات برای ما مؤید نخواهد بود. و اما موضوع بای تأدیه قبول داریم، بای تأدیه غالب استعمال این هست، ولی آیا اگر یک فعلی به بای تأدیه یا به حرف دیگر از حروف تأدیه به کار رفت دیگر باید جلوگیری بشود با هیچ حرف جاری دیگه به کار نرود؟ هیچ قانون ادبی داریم برای معنا؟ شما فقط میخواد بگید ظهور بیشتری دارد، قبول، اگر قرینه خارجی نباشد در برابر. وقتی قرینه خارجی از داخل در میان آیات، از خارج یک نواختی بودن این عبارت، از خارج موضوع غیب در سراسر قرآن در این معنا به کار نرفتن، این قرائن رو پر رو هم بگذارید، فختر ما شئت، ببینید قرینه کدام رو در ذهنتون تقویت میکند. امرأً و مختار، هر که اون چه به نظرش قوی آمد اختیار بکند. این از نظر بحث ادبی. آقا ایمان یعنی تصدیق کردن با خشیت با اعتراف. منافقین هم گفتن ایمان داریم، اونم گفتن و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا، لفظ آمنا رو به کار میبرن. قرآن میخواد متقین را در مقابل منافقین چهره شون رو ترسیم کند، میفرماد اینا ایمان به غیب دارند، یعنی اونا ایمان به ظهور در میان در تظاهر میان مردم ایمان دارند. در مقابل آقا کفار که اصلا ایمان ندارن، اونا که اصلا میگن که کفرو، اینا که میگن ایمان داریم، اونا میگن ایمان داریم، مقابله بین کدوم هاست؟ اونا اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم. اینجا برای متقین اشاره به فرد خفی میکنه، مثل ولا تقل لهما اف، به پدر و مادر اف مگو، یعنی نزن دشنام مده به طریق اولا. اینا در غیب ایمان دارن، ظاهرش که معلوم، در ظاهر ایمان دارن، بمانند در غیب ایمان دارن. این بحث ادبیش رو دیگه آیون خودشون دقت بفرماین روشن میشه. و روی این که روایاتی آمده ما این اعتمال ایمان به غیب را یعنی ایمان به ماغاب را یه مقدار بهش اعتماد میکنیم و اگر نبود نه قطعا اون انتخاب میشد، اما چون روایاتی آمده ولو ضعیف زنا این هم بد نیست مورد توجه قرار بگیره و روش صحبت بکنیم. حالا یؤمنون بالغیب اگر با برای تعدیه باشه در مقام رشد دادن فکره و در مقام تعلیم عالی است، و اگر با برای مصاحبت باشه در مقام تربیت است، تربیت والا. یکی از دو هدف را قرآن در اینجا دارد، یا تعلیم یا تربیت. اگر قبلا تعلیمشون وافی و کافی بوده، این تعلیم رو میخواد تثبیت بکند و بگوید ایمانی که اینها در غیب دا ایمانی که دارند هم در غیب هم در شهود به قدری تثبیت شدن، به قدری انگیزه های مادی در جانشون مرده و عوامل و علل الهی در جانشون بیداره که غیبت و حضور خلوت و جلوت در اونها مؤثر نیست، ایمان یک نواخت دارن. تثبیت این موقعیت و این خیلی ارزشمند است. کسی در تمام حالاتش یکسان باشد و یک نواخ، این فرد خودساخته است که دستگاه تربیتی جهان برای همین میکوشد که انسانها را از درون جوشان کند که انظار ناظرین در او سهمی نداشته باشد، یعنی متعهد، یعنی مسئول، یعنی در برابر وظیفه قوای خود را رایگان در خدمت وظیفه قرار می‌دهد. این یه چیزیست که دنیا تشنه و عطشان این معناست و تیتر اولی که برای متقین قرآن به کار می‌برد، بلکه کلمه اول یؤمنون بالغیب. اینها در غیاب مردم هم ایمان دارن، اون چنان ساخته شدن که وظیفه خود را در غیاب می‌شناسن و برای روشن شدن این معنا و پی بردن به اهمیت حتما دیدن رجال اسلامی لازم است، و برای اینکه ببینید چقدر این کار در علم و فن و اینها اثر گذاشت، سرگذشت علم را در اون صفحات 230 و 40 مال جورج سارتون سرگذشت علم را ببینید. میگن در قرن 11 اصلا مسلمین علم رو قبضه کرده بودند، و وقتی اونا از اروپا یاد میکردن مثل این است که امروز اروپایی ها از شرقی ها یاد میکنند، شرقی های عقب مونده، شرقی های درمونده، شرقی های عاجز. همونطور که امروز اروپایی ها از شرقی ها یاد میکنند، اون روز مسلمین از غربی ها یاد میکردن. خود این فرانسوی است میگه اون روز مسلمین اینطور بودن، در پرتو این معنا علم و هنر را قبضه کرده بودن. وقتی یه تربیت خودساخته، یه تربیت رشیافته در جان انسان باشد، البته این مربوط به تربیت تنها نیست، مربوط به خود علمم که بعد اشاره میکنیم هست. این معنا وقتی انسان وظیفه شناس و دانست وظیفش این، دیگران یاورش بودن بهتر، نبودن میگه وظیفه آمده، من نوکر وظیفه‌ام، باید وظیفه رو انجام بدم، ولو نامم برود، نانم برود، شهرتم برود، لکه بگیرم، وظیفه رو انجام بدم، پس از وظیفه هرچی باد آباد. یؤمنون بالغیب این انسان رو می سازد. این اگر یؤمنون بالغیب با بای مصاحبت باشد که یخشون ربهم بالغیب، خشی الرحمن بالغیب، لیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب، همه اینا مؤید این معناست. وقتی هم اون زن عزیز مصر میخواد خود را به ستایت بعد از اون کارایی کرده، میگه لیعلم انی لم اخنه بالغیب، میخواستم بفهمد یوسف که پشت سر بهش خیانت نکردم، چون دیدم پاکه، من هم خودم رو ضربه زدم و گفتم این عیب از ماست، از اونیست، او پاکه. میخواستم بهش بفهمانم لیعلم انی لم اخنه بالغیب. لذا یکی از افتخارات این زنه، اول خیلی ضربه زده، اما حالا میگه لیعلم انی لم اخنه بالغیب، من در پشت سر دیگه بهش ضربه نزدم، و چون پاک بود قدم پاک در غیابش برداشتم. لیعلم انی لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین. این مقام تربیتی اگر بیاد خیلی والاست، روحها آرام، وظائف منظم، گیر و دار از بین رفته، ارتباطات بسیار عالی و با صفاست. بذار اول صفت متقین اینه. و اگر گفتیم نه، یؤمنون بالغیب، به خدای غایب از ابصار ایمان می آورند، این رو نگفته نگذارم. اگر یؤمنون بالغیب یعنی در غیاب مردم گفتیم، متعلق یؤمنون به خدا، بالله فی غیاب الناس، این ایمان به خدا منظور هست، منتهاش میگیم متعلق ذکر نشده اینجا. بنابراین ایمان به خدا در هر حال منظور هست. ایمان به چی؟ در غیاب مردم ایمان به چی؟ مسلم ایمان به خدا و ایمان به مقدسات الهی. اول مطلبی که در سرلوحه ایمان نوشته می شود خداست، بعد موجودات دیگر از غیر محسوسات. بنابراین مسلم این معنا هست. حالا نه، هم معنی اول می گیریم، یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارن. ایمان به غیب نمودار بلندی فکر و رشد مغزه. یعنی مغز اینا خیلی رشد کرده، عالی رشد کرده. آخرین درجه‌ای که برای رشد مغز بشر می شود تصور کرد اینیست که متقین گرفتن. یؤمنون بالغیب به عنوان یکی از مفاخر متقین یاد میشه. این وقتی ما وارسی میکنیم از نظر پیشرفت استعدادها و رشد انسانها، میبینیم دانشمندان کمیتشون لنگ است. فلاسفه با مغز بزرگ برای رسیدن به خدای واحد احد بدون شرک کمیتشون لنگ است. و کسانی که تاریخ دین رو نوشتن، از اولی که بشر با دین آشنا شده، در اینجا میگن پی بردن انسان به خدای واحد بدون شائبه شرک یک برهان قوی شکست ناپذیر لازم داره که یک بارگی انسان به اوج بده، و الا خیلی دیر انسان میرسد. باید یه برهان قوی داشته باشن شکست ناپذیر، یعنی یه مردان بزرگ قیام کرده باشن که یک بارگی اینها رو بالا ببرن، و الا بشر هی مبتلای به شرکه. این حرف نفیسیست. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اکثر مردم ایمان به خدا نمیارن مگر باز در منجلاب شرک دست و پا میزنند. در سوره یوسف حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام مردم رو گرفته از رود نیل عبور داده. اینا که این همه کارار دیدن، یه وقتن یه عده مشغول پرستش بتن. قالوا یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آلهه. موسی برای ما خدا قرار بده همینطور که اینا دارن. این قسم قال انکم قوم تجهلون. عجب مردم نادانی هستی، با این قدرتی که داره کار برای شما انجام میشه هنوز پاتون از آب رود نیل نخشکیده، دارید قدرت خدا رو میبینید، بری بوت میخواد خضوع کنی. الان رهبرم دارن، یک آن افتادن تو وادی مادیت و بوت یه بارگی پایین کشیدن، فرو کشیدن، سقوط کردن. در دستورات اسلامی چراست که رو به آتش نماز نخوانید، رو به نقش و ترسیم نماز نخوانید؟ خب اینکه الان رو به خدا داره میگه وجه تو وجهه، اما تا باز تمثال مقابل بود یا آتش مقابل بود بر میگردن به سقوط فکری. لذا محدود کردن، مواظب باشید تمثال در برابر نباشد، تصویر نباشد، شعله آتش نباشه، نبادا به یاد سوابق بیفتید. یه جریانیست در انسان که رشد انسان به رسیدن به اقرار به مقام ربوبی و موجود مجرد خالص از شائبه ماده خیلی دیر مغز انسان میکشه. رو این جهت یه مقدار خواستم هم رشد استعدادها رو از نظر روانی به دست بیاریم و هم چجوری انسان ممکنه به مقام توحید برسد. هر کسی میتونه، حتی فلاسفه بزرگ میتونن، ارباب انواعی که در یونان بود از مغزهای بزرگان سر نزده بود؟ چطور شد به ارباب انواع قائل شدن؟ و کیا بودن که در مقابل اونها می ایستادن و همه اینها رو خورد می کردن و می گفتن فقط خدا؟ داستان حضرت ابراهیم رو چه زیبا ترسیم می کند قرآن. اول در سوره می فرماید ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا بهی عالمین. ما رشد ابراهیم را به ابراهیم از قبل دادیم. حالا یه آدم رشید که مغز فوران کرد و رفت به جایی که باید بره، آمده میبینه ستاره میپرستن، ماه میپرستن، خورشید میپرستن. فلما جن علیه اللیل رعا کوکبا قال هادا ربی فلما افل قال لا احب الافلین فلما رعا القمر بازغن قال هادا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما افلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. این داره تمام مزائم و پندارهای مردم را میکوبد یکی یکی با دلیل. اینی که خودشون نگه نمیداره قیومه، اینی که غروب میکنه قائم بر همه موجوداته، شما فکر نمیکنید. بعد وارد بتکده میشه، بتها رو میشکند، بعد که میان پرخاش میکنن میگه اف لکم ولی ما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. خرد ندارید؟ عقل رو به کار نمیبرید؟ برید چوب ها قیل و قال میکنید. شما اگه در محیطی باشید که ببینید فکر پایینه، یه چین فکر رو میکوبن از بین میبرن، این چقدر رشید بوده میسته فکر خودش رو بیان میکنه. حالا برای که بدونید سیر تاریخ این چیه و چجوری اینها تونستن این رشد رو برسونن، یه مقدار از مردانی که در تاریخ عقیده بشر کار کردن، بعضی کتابای خوب نوشته شده، سان نگاه بکنه مطالب عالی گاهی گوشه کنار هست که میفهمد سیر بشر خیلی کنده. انبیا انصافا کار خارق العاده کردن که تونستن بشر را نیل بدن به واحد احد خالی از شوائب ماده. کتابی داریم باره نوشته شده به نام تاریخ طبیعی دین، نوشته دیوید هیوم. تاریخ طبیعی دین نوشته دیوید هیوم. در صفحه 31 از این کتاب، طبع دانشگاه، طبع خوارزمی، سنه 1348، یه مسلم می نماید که در سیر طبیعی اندیشه آدمی، توده های نادان نخست تصوری عاجزانه از نیروی برین داشتند، از نیروی خدایی تصوری عاجزانه داشتند، اگرچه اونها را نزدیک به خود می پنداشتند. سپس اندیشه ایشان اوج گرفت و از اون ذات باری که سراسر دستگاه طبیعت را سامان داده است آگاه شدند. حالا ایشون میخواد بگه که از اول عده‌ای از اول خدا پرست بودند، من نمیتونم تصور بکنم مگه یه برهان قوی اینها رو نجات داده باشد، و الا از اول خود مردم واحد احد را بپرستند من نمیتونم تصور کنم. گفتن این که آدمیان پیش از آن که پروردگار را وجودی توانگر ولی کرانمند، کرانمند یعنی محدود و دارای سوداها و آرزوها و اندامهای آدمی پندارند، او را روح محض، قبل از اینکه به بت مبتلا بشن از اول او را روح محض از همه آگاه و بر همه توانگر می شناختن، به همون اندازه منطقی است که باور داشتن به این که مردمان پیش از این که در کوخها و کلبه ها زیست کنند در کاخها خانه داشتند، قبل از این که از کوخها خلاص بشن قبلا در کاخها بودن بعد آمدن در کوخها. میگه چقدر این تصور غلطه؟ همینطور از توحید. یا هندسه را پیش از کشاورزی می دانستند. اینطور نیست، اندیشه آدمی به تدریج اوج می گیرد. اینطور نیست از بنده بود، اگه به کتاب رو کردید این کلمه اینطور تدریج اوج می گیرد و از فرود به فراز می گراید. با انتزاع از اون چه ناقص است به تصور کمال می رسد و آرام آرام پس از تمیز بخش های پرارج نهادش که بسیار بلند پایه و پیراسته است، از اون ارج های بسیار بلند راه به خداشناسی می برد. هیچ چیز نمی تواند این سیر طبیعی اندیشه را برهم زند مگر حجتی آشکار و شکست ناپذیر که بتواند بیدرنگ اندیشه را به اصول محض خداشناسی راهبر شود و اون را توانا سازد تا به یک جهش از فاصله پهناور که میان عالم انسان و کردگار افتاده است گذر کند. از اون چند تا ریگ و یه مشخاک که شیر روش می دوشیدن و به شکلی در می آوردن و در برابرش سجده می کردن، یه بارگی از اون ریگستان عربستان بگن وجه تو وجه للذی فطر السماوات والارض حنیفا، این به قدرت فکر بشر ساخته نیست، فقط مال افکار بزرگ و حجت های شکست ناپذیر است که بتواند بیدرنگ اندیشه را به اصول محض خداشناسی راهبر شود و آن را توانا سازد تا به یک جهش از فاصله ای پهناور که میان عالم انسان و کردگار افتاده است گذر کند. اما اگرچه من میپذیرم که نظام و دستگاه کیهان چون در اون نیک بنگریم خود چنین حجتی را پیش مینهد، قبول داریم از نظامات میتونیم استفاده کنیم، با این وصف هرگز نمیتوانم قبول کنم که همین ملاحظه باعث شده باشد که آدمیان نخستین اندیشه های خام خود در باری دین به این مقام برسند. به این مقامش بنده افسودم. پس میخواد بگوید که انسان به این زودی از لابلای منجلاب خارج نمیشه. دو شاهدم براتون آوردم، قوم موسی بلا فاصله 40 روز به کوه طور رفت به گوساله پرستی بلا فاصله، و مردم امروز بعضی ها شتاب دارن در صفای نفس، مثل هندی ها هنوز هم گاو میپرستن، هنوز هم گاو در قرن 20 هنوز هم گاو میپرستن. اینجا که یؤمنون بالغیب بی که از صفات بارز متقینه، یعنی عالی ترین گوهری که ممکنه به مغز بشر خطور بکند، این پیشا پیش سینه اینها درخشان است. اینها عالی ترین مطلب رو دریافت کردن، دیگر از این بالاتر خرد نمیتواند بپرد و اینا پریدن و گرفتن. این بهترین چیزی است که برای این عده نشون داده شده. حالا ببینید اونم که میخوان این معنا را که خودش گوهریست، هیچ کار نداریم نظام جهان رو منظم میکند یا نه، خود این گوهریست. مغز انسان میخواد بفهمه جهان دست کیست و جهان چیه، حالا در تربیت ما مؤثر باشه یا نباشه، در فکر ما ارزش ایجاد میکند. این داره میگه این چیزیست خیلی عالی و ارزشمند، ولی گمان نمیکنم بشری آزاد و آرام برسه مگر یک برهان شکست ناپذیر این جهش را براش ایجاد بکند. پس نقش انبیا در میان بشر ایجاد جهش فوق العاده در نجات از بت‌ها و بت‌پرستی‌ها و رسوندن به عالی ترین مطلبی که فکر میتواند درک بکند. و اولین چیزی که باید درکم بکنن همینه که برای مطالب دیگرم این مؤثره. این اگه این رو شناختیم سایر جهات منظم خواهد شد. بله بله بله، مخواد بفرمایید فطرت الله التي فطر الناس عليها، 5-6 روایت از امام باقر و صادق از سلام الله علیهم، گرچه مردم بر فطرت بودن ولی قبل از انبیا کانو ضلالن، به وسیله انبیا اون معنا روش پیدا کرد. این فوری متوجه شدم، روایت رو نگاه کردم قشنگ. فقط به وسیله انبیا روش کردن. یعنی فطرت، فطرت توحیده. یه مثال بزنم، فطرت بچه شیر خوردن. وقتی به دنیا میاد اگر مادر هدایتش کرد شیر میخورد، اگر نه آشغال میخوره، پستونک میمکه، خاک میمکه، انگشت خودش میمکه. ولی فطرت داره میگه شیر، اما چون هادی ندارد انگشت میمکه، پستونک میمکه، زغال برمیداره، خاشاک برمیداره، آشغال میخوره. فطرت خوبه، هیچ فطرت ناسالم نیست، اما هادی میخواد. هادی آمد هدایت میشه. پس فطرت الله التی فطر الناس علیها، اما معلمم باید براش قرار بدیم، اونا که جهش آفرینن. این مطلب اوائل در ذهن من زنن می آمد، در 4-5 سال پیش که نگاه می کردم به تاریخ طبیعی دین به نظرم زنن می آمد. بعد به روایات اخیراً رجوع کردم، دم نه روایات در آیه 213 سوره بقره، روایات رو یک سره نگاه بکنید. فطرت مردم فطرت توحیده، ولی قبل از نو کانو ظلالن، ظلال به وسیله انبیا اهتدا پیدا میکنند. لذا این نرخ انبیا، کاری که هیچ کس ازش ساخته نیست. لذا برای متقینم اولین صفت الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که ایمان به غیب میارن. حالا این از نظر تعلیم والا، اما از نظر ارج این در انسان چیکار میکنه؟ یک کتابی هنوز به دست من نرسیده، یکی از دانشمندان مصر نوشته، عنوان کتاب اینه: الدین یا التوحید نظام الامم و بهی قوامها. نظام امم و قوام امم به توحید یا به دین. البته مراد اعتقاد به دین و الا توحید، بهی نظام العالم نه امم و بهی قوامها، ولی اعتقاد به توحید نظام الامم و بهی قوامها. بسیار خوش فکر بوده در عنوان کتاب، الدین یا التوحید بهی نظام الامم، نظام الامم و بهی قوامها. حالا ببینیم قانونشناس ها در باره ارج این معنا چی میگن. درست همینه؟ الان موسی در بین مردم داره کار میکنه، 40 روز کنیز بت پرست میشن. پس در با بودن پیغمبر در بینشون گوساله پرست میشن. باید مرتب تربیت کنن انبیا، یعنی اگه همینقدر رها شدن به بت میفتن. الان بسنجید تربیت انبیا، تورات، انجیل، موسی، قرآن موجوده. الان عده‌ای که دسترسی ندارن به بت مبتلان. الان بت‌هایی که منبر موجب، چون صیانت زبانه و باید صیانت زبان رو داشت، منبر ارجمندتر از این که نام بعضی از بت‌های ژاپن رو ببرم. در کویت میگفتم، داشتم شب مطالعه میکردم، روز در مغازه بودم، یک کسی رد شد، یه ژاپنی. صاحب مغازه گفت این ژاپنیه و پرستششون اینه. گفتم ای اتفاقا من دیشب داشتم مطالعه میکردم همین مطلب رو، دیدم این عوام بازاری گو اینا پرستششون اینه، یه مطلب وقیح. مردم اینطوره. اگه با اینکه الان مطالب مندرج در میان مردم و منتشر، الان به بت مبتلان، تا چه رسد که اگر انبیا نبودن واویلا بود. حالا این یه مطلب شریفی است که این آقا گفته. حالا یه مرد به نام انیشتن، اونم یه مطالبی در این باره داره که این عقیده چیه. به نظر من در کتاب دنیایی که من میبینم درباره عقیده صحبت کرده انیشتن، میگه به نظر من این مهمترین وظیفه هنر و علم است که این حس مذهبی را برانگیزد، در مردم بیدار کند. حالا این دقت بفرمایید، نجیب ترین انفعالی که بشر قادر به ادراک آن است، اون تأثیر و هیجانی که بشر میتونه درک کنه، نجیب ترین انفعالی که بشر قادر به ادراک آن است، انفعال عرفانی است که انسان با خدای خود آشنا شد. حالا هسته و جوانه همه هنرها و هر دانش واقعی، بذارید کلام بالاترشون نقل کنم، ایشون میگه که چون خدا رو شناخت همه هنرها براش میاد. ولی از یک نفر خلاصه تر که او رهبر ماست، امام جواد سلام الله علیه، میفرماد از ثقت بالله ثمن کل غال و سلم الی کل آل، اطمینان به خدا بهای هر چیز گران قدر است و نردبانی است برای رسیدن به بام رفعت هر رفیعی. ثمن و کل غال و سلم الی کل آل، توحیدی که ما میخوایم صرفی نیست در گوشی خانه عبادت بکنیم. ثمن و کل غال و سلم الی کل آل، این از رهبر بزرگ عالی قدر امام جواد سلام الله علیه. حالا یه اشعه هم به مغز بعضی از دانشمندان ریاضی و فیزیک نشسته، اون رو ببینیم. صفحه 55، دنیایی که من میبینم. هسته و جوانه همه هنرها و هر دانش واقعی در چنین انفعالی نهفته است. کسی که از این احساس آری باشد و قابلیت اون را نداشته باشد که محو حیرت و اعجاب گردد و زندگی را با بیم و وحشت بگذراند، چنین شخص مرده‌ای بیش نیست. این میخوام شکم رو احیا کنیم، پوشاکی، مسکنی، فرهنگی، بهداشتی، همه، اما مغز خاموش و خدا را نه فقط فراموش بکنن، موهوم بشمارن. اصلا این مرده است. کسی که نتونه این عرفان و این شعله رو درک کنه مرده است، این زنده نیست. وقوف بر این نکته، دقت بفرمایید، وقوف بر این نکته که اون چه در قدرت ادراک ما نیست به واقع موجود است و گاه گاه فقط جلوه هایی از این دانش عظیم و زیبایی درخشان آشکار می گردد و حال اون که ادراک حقیر ما فقط به فهم خشنترین صور اون می باشد. ما فقط مواد طبیعی رو میتونیم درک کنیم. خشنترین صور جهان مواد طبیعی جسم داره، غلیظ. فرما اینقدر کوچک است و حقیر. ادراک حقیر ما فقط به فهم خشنترین صور اون میباشد. چنین وقوفی و چنین احساسی به نظر من مرکز احساسات مذهبی واقعی میباشد. نمال این مرد در دنیایی که من میبینم، کتاب قانونی در فرانسه نوشته شده، میدونید، به نام روح القوانین مونتسکیو، نویسنده مونتسکیو. یه قانونی که در ذهن ما فکر یک خالق را نقش میکند و ما را به سوی او میکشاند، از حیث اهمیت اولین قانون طبیعی است. اولین قانون طبیعی برای بشر میگن اولین قانون حق زندگی، بعد آزادی. میگه نه، اولین قانون طبیعی شناخت خدا، اونی که ما از اون نشأت گرفته ایم، اونی که پیوند ما با اوست. اولین قانون طبیعی، نمیخواد بگه مذهبی، میگه اولین قانون طبیعی که بشر باید با اون آشنا بشود شناخت خداست. بعد قوانین دیگر، در چاپ پنجم روح القوانین صفحه 87، البته مطالب از نظر قرآن و روایات به قدری غنی است که باید ارمغان برای غرب بفرستیم، خدا شاهد است، باید ارمغان براشون بفرستیم. اما یه عده چون مطالب طبیعی غرب و مطالب مادی غرب رشد کرده و دنیا اذا اقبلت على احد اعارت و محاسن غیره، به تعبیر امیر المؤمنین سلام الله علیه، وقتی رو میاره به کسی، محاسن و زیبایی هایم که ندارن بهشون آریت میدن. و اذا ادبرت انهو سلبت و محاسن نفسه، و دنیا اگر از کسی پشت کرد، زیبایی هایم که داره ازش میگیره، داره اما دیگه ازش میگیره. حالا خیال میکنم مطالب رو باید از غرب گرفت. بله، خب فیزیک، شیمی، مطالبی که مربوط به تکنیک و صنعت و امثال اینها، زیربنای صنعت و خود صنعت، باید از اونا گرفت، ترقی کردن. اما در مطالب عرفانی خیلیشون عقبن. عرفانی مرادم عرفان و تصوف و اونا مراد نیست، شناخت خدا مرادمه. در مطالب شناخت الهی و پی بردن به حقایق خیلی عقب موندن، خیلی عقب موندن، ولی خداوند این نعمت را به کلی سلب نمیکنه. گاهی یک بارقه در یک مغزی ایجاد میکند که هدایتگر دیگران باشد. این انیشتن در مقابل پلانک یک خضوع عجیبی داره، خودش دماغی دارد خیلی گنده، ولی میگه من که هستم که با تعبیر حقیرانه خود پلانک را بستایم. این کسی است که مهمترین تکان را به جهان فیزیک داده است. این تمجید من از پلانک. پلانک میگوید بر کتیبه سردر معبد علم که شرایط ورود به آن نقل شده است و تنها به فداکاران در راه علم چنین حقی داده شده است، بر سردر مکتب علم، بر سردر معبد علم چنین نوشتند: باید ایمان داشته باشی. اگه میخوای با این علم آشنا باشی، این مربوط میشه به کسی که پشتوانه این جهانه و نظام این جهان به دست اوست. میخوای داخل بشی و فداکاری در راه علم بکنی، بر سردر معبد نوشته است باید ایمان داشته باشی. اینم یک خضوعی در برابر ایمان میکنه. و همینطور آثارش رو نگاه کنید در کتابش علم به کجا میرود، در صفحه 55 وقتی نگاه کنید، به قول اون مترجم میگوید که چون به سراسر آثار وی رجوع کنیم و هر چه را گفته یا در اینجا میگوید مورد مطالعه قرار دهیم، در همه اونها تار زرین ایمان زنده ای را به هدف نهایی آفرینش مشاهده خواهیم کرد. صفحه 56. بنابراین ایمان به غیب، البته کلمات اینا خیلی زیاده، اگه بخواد نگاه کنید کتاب‌های غربی ها میشه تقریبا، اگه بخوایم در این باره یادداشت‌ها برداریم، شاید حدود 200-300 صفحه از کلمات قصار اینا میشه جمع کرد در این باره. ولی خب ما بحثمون در تفسیره، یه چند تا شاید میخواستیم بیاریم که چرا ایمان به غیب سرلوحه قرار گرفته و دیگران هم آیا همگام هستن، هم نوا هستن. اولین قانون طبیعی را شناخت خدا می دانند. کسی که از این مطلب معرفت بی بهره است، جزء مردگانش می شمارند. و آیا این معرفت را سرمایه همه جهش های علمی و فنی می دانند؟ کسانی که در گود علم فرد اولند، مثل انیشتین و مثل پلانک. این میگه در سردر معبد علم نوشته است باید ایمان داشته باشه. اون یک در صفحه 235 کتابش نگاه بکنید، اونجا میگه از که جواب شما دادم در 235 کتابش بین علم و دین که معارضه میانده جواب میده. اونجا نگاه که برای در ذهنم آمد که بخواب مفصل، این مال صفحه 55 در صفحه 234 235 معارضه بین دین و علم. بعد میگه اصلا به یه جمله رسایی داره که بعد خواهیم گفت، میگه علم باید جا را برای دین تهی کند، در مقابل اوگوست کونت که میگه حالا که علم آمد دین باید خداحافظی بکنه. این میگه علم جا را برای دین باید تهی کند. خیلی عالی. البته در یؤمنون بما انزل الیک انشاءالله بیان خواهم کرد عبارتش میارم که نخه علم باید جا را خالی کنه و بگه اینجا جای دین، جای من نیست، من عاجزم بشر رو اداره کنم، فقط جای دینه. انشاءالله میرسیم. خب تا اینجا که آمدیم یؤمنون بالغیب، اگر ایمان در غیاب مردم تربیت عالی متقین رو بیان میکنه. اینا ساخته شدن، نه کف زدن اینها رو به هیجان میاره، نه روگردوندن از وظیفه روگردانشون میکنن. گن اون چرا خدا برای ما معین کرده میرویم، زراء کانت ام سراء، پیش آمدها سراء باشه یا زراء، وظیفه ایت نیازمند است جهان به نیروهای انسانی ساخته شده بدون دغل و تقلب. اصلا تمجید نخواسته باشن. بعضی از قسمت ها رو میبینیم گویا یک تکان میکنیم، یک رعشه میفته، یه آقا یه یتیم رو مینواخت، یتیم مرد، این ناراحت شد، که حیف یتیم رفت. رفیقش گفت چرا قد ناراحتی؟ گفت حیف این یتیم از دستم رفت. گفت یتیم زیاده. گفت میدونم یتیم زیاده، یتیم اینجوری گیرم نخواهد آمد. گفت میگه چی بود؟ گفت به قدری لجوج، به قدری عبوس، به قدری بدخواب، بد خوراک، و برای خاطر خدا من خودم رو حفظ میکردم که این خوب پذیره میکنم. گمان نمیکنم یتیم این چنین نصیب بشه که من بتونم در راه خدا اینطور فعال باشم. رفیقش گفت اگه من به جای تو بودم آشکار نمیکردم. چرا آشکار کرد؟ تو که برای خدا صبر کردی چرا پیش من آشکار کرد؟ اون رو ببین، این رو ببین، این چه تربیتیست، این چه روحیه ایست، چه کرده اسلام؟ فرشته آورده در بدن جا داده؟ این چه میگوید؟ او چی جواب میده؟ این مال منش یؤمنون بالغیب. و اگر نه ایمان به غیب باید تأدیه باشه که اینا رو تأدیه کرده، از منجلاب مادیت رسونده است به عالی ترین جایی که بشر بتونه سیر بکنه، به اونجا رسیدند. اینجا فدوی انبیا نیستیم که این کار رو بری ما کردن. بعد مکتبی که مکاتب مادی که اصلا نام خدا رو فراموش بود، اصلا این نام نبرید. و بعضشون به قدر خنگن که میگن تخدیر، اصلا اینا تمام جهش ها از اینجاست. سردر معبد رو باید با این مزین کنن و تمام جهش های هنری و فکری و تربیت هایی که با یک یتیم اینطور بسازه از اینجاست. این تخدیره. چی انسان رو گرم میکنه؟ فقط برای که تنور شکم رو تافتن و یک بافته بر سر کشیدن و خانه آجرین و سیمین و آهنین داشتن و گلیمی زیر پا انداختن، این انسان رو گرم میکنه؟ جدا گرم میکنه؟ خب بله، عمل ما در کارهای انبیا داریم، ما در کارهای انبیا، و لذا بایستی بیدار باشیم. داره چهره متقین ترسیم میشه. الذین یؤمنون بالغیب، و خواهش بگم در بالغیب بارا برای مصاحبت درش دقت کنید، یؤمنون فی غیاب الناس، و این معنای مهم رو از دست ندید. به صرفی که عادت کردیم که آمنه با بای تعدیه استماع میشه، اون معنای جالب رو از دست ندید. بعد چهره متقین رو خودتون بعدا ترسیم کنید.